بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه آیت الله تبریزیان طب اسلامی، تاریخ 29/10/1393، جلسه چهارم، مسجد خاتم الانبیاء پردیسان. بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا دوستان بزرگوار، دیروز ظاهرا در مورد سیدی که خدمتون دادن تبلیغاتمون 300 جلسه اصفهان رو هم کردن، اشتباه در این مسئله است. این یه مقدماتی، یه سری مباحث مکتوب و صوتی و کلیپ و فیلمه. دوستانی که این فیلم ها و مکتوبات رو نگاه کنن و استفاده کنن، در نقد مباحث طبی دیگر بسیار دستشون پر میشه و میتونن بیارن سیدی رو بدن و اون مبلغی که عرض کردن فرمودن رو پس بگیرن و این سیدی رو دوستان به دیگران از شاید کمینجور بدن و استفاده کنن. از این جهت اون جلسه 300 جلسه ای حدودن، البته 300 جلسه حالا آماده نیست، یعنی 175 جلسهش آماده است، جلد 1 و 2 کتاب آجواز. ماوریش در حال تدوین هست و اونا ملهم میشه، ولی این قسمتی که آماده است تا چند روز آینده خدمتون عرضه خواهد شد. ما به جهت مشکلات مکرری که داشتیم فعلا این یکی دو شب رو هم اجازه گرفتیم از بزرگواران مسجد و ولایت امنا که شب برنامه داشته باشیم. از هفته بعد اعلام میشه خدمتون، احتمال زیاد بریم برای ظهر دیگه، هر کی که اومد، هر کی هم که نیومد دیگه بالاخره ما محرومیم از زیارتشون. جهات متعددی داره حالا این وضعیت.
ساعت بعد از
ظهر، از بعد از نماز ظهر حالا دیگه ما، نه اونا هم یه محظوراتی دارن اینجور که اصلا که برای ویزیت و اینها هم یه محدود به جهت اینکه فشردگی هست، آرام آرام ثبت نام داره میشه و دوستان میتونن اصلا شرکت بکنن و اون داروهایی هم که معرفی شده رو کم کم بگیرن و وضعیت یعنی حالت تعدیلی پیدا بکنه. اولش یه فشردگی خاصی داره، البته خب امکان داره بعدن هم این فشردگی ادامه پیدا بکنه. اصلا کتاب های حاج آقا به تعداد دوستانی که ثبت نام کرده بودن کتاب هست، یه تعداد بکنم 15 دوره یا 20 دوره هم دوستان بیرون دارن بعد از جلسه انشالله تحویل عزیزانی که میخوان خواهند داد انشالله. نصف وجود نظر آقا امام زمان صلوات بر محمد آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يا رفقاء، خاصة كي بگم چطوری شد که بنده وارد این علم شدم و دنبال این بحث طب رفتم. این در حدود 30 یا 35 سال قبل در اول ازدواجمون، خانوادمون مبتلا به سرطان شده. بعد بردیمش دیگه دکترها، اون زمان خیلی سخت بود، سونوگرافی نبود، چینو نبود، من برای سونوگرافی از مشهد باید می اومدیم تهران و خلاصه دکتر آشنا بود، گفت تحملش داری؟ بگم. گفتم بگو. گفت این سرطان داره و سرطان 12 نوع هی بترینش، هیچ درمانی نداره، ولش در ببر. بنده در مصاحبه هم گفتم حالا شاید بعدیم بعد من هم برداشتم و بردم خونه، رفتم دنبال روایات داروهای عمومی، عسل و سیاه‌دانه و این چیز هست. خلاصه خوب شد، بعدم دوباره بردیم بیمارستان، لجنه تشکیل دادند و آزمایش و فلان، گفتن هیچ مشکلی نداره. دیگه فهمیدیم که این روایات واقعا موثره و همینجوری زمین مونده. شروع کردم به فیشبرداری، صحبت مال 30-35 سال قبل. فیشبرداری کردم و من فکر کردم در اول کار فکر کردم 200-300 تا روایت تا طب داریم، جمع کردم 1000 تا تموم شد، 2000 جمع شد، 3000 جمع شد، تا یواش یواش تا 10000 روایت و بلکه بیشتر من ده جمع کردم، فیش برداری کردم. واقعا این مسئله طب اهمه ما معصومین خیلی اهمیت دادن که این همه روایت از معصومین وارد شده است. دیگه یواش یواش در کنار درس ها و کنار کارها شروع کردم به موضوع بندی و تدوین و یواش یواش نوشتن و تا اینکه چاپ شد تقریبا 15 سال طول کشید. 15 سال قبل ظاهرم این کتاب چاپ شده، ولی خب اون زمان هم یه مقدار در مشهد بودیم، مشهد هم مطرح شد و درمان شروع شد و خوب بود نسبتا، ولی ضعیف بوده. حالا بعد منتقل شدم به اصفهان و از اصفهان را آمدم به قم. این تاریخچه این تدوین این علم است، چون این علم ظاهرا قبل از بنده کسی کار نکرده تو این زمینه. ما کتاب طب نداریم، فقط یک کتابی هست سنی ها دارم به نام طب النبی ابن جوزی، طب النبوی، او خیلی ساده و پیش پا افتاده است. کتابی که بیاد این روایات را جمع کنه، تعارضاتش حل کنه، یه نگاهی هم به اسنادش داشته باشه، در فقه حدیثش و استنباط احکام طبی کار نشده. ممکنه چند تا کتاب روایی داریم، مانند طب الائمه و طب ابن صابور، طب الائمه ابن عبدالله ابن شبر هست و شاید کتاب های دیگری هم باشه، ولی به عنوان کار و تحقیق و بررسی متون و اسناد نشده، اولین کار اینا. حالا ای حال حالا بعد وقتی وارد فاز درمان شدیم این واقعا موثره و حقیقتا همش معجزات بوده. حالا این بحث که از ما خواسته شده که عرض کنم چه اتفاقی افتاده، چطوری شد که وارد این علم شدم. بحث امروز راجع به حقیقت طب هست. خوبه بدونیم که طب چی هست، حقیقتش چی هست. اگر حقیقت طب دانسته بشه در درمان خیلی موثره، لاقل شخص میدونه چی کار باید بکنه، باید وظیفش چیه. در مورد طب، در تعریف علم طب فرمودن هو العلم بالداء و الدواء، دانستن بیماری ها و درمان هاست. این شکل فرمودن هو العلم بالدائی و الدواء، علم به بیماری و علم به درمان. البته کامل ترش این است که بگیم تعریف علم طب این است که العلم بالدائی و الدواء مع کسب المهارت اللازمه لممارست العلاج، دانستن بیماری ها و داروها و درمان ها و به دست آوردن مهارت کافی در درمان است. این البته هست، فقط شخص بیماری ها را بشناسد، درمان ها را، دواها را بشناسد کافی نیست، باید مهارت کسب کنه. الان امروزه در پزشکی شیمیایی جدید، خب وقتی دانشگاهش تموم شد میبرن برای عملی، درمان عملی است. بله، یک سال شاید دو سال عملا تو بیمارستان ها، توی مطب هاست، توی درمانگاه ها این کار را عملا انجام میدن. این هم واقع همین جوره، طب اسلامی هم همین جوره، مهارت میخواد، باید عمل، عملا این چون از تئوری تا عمل خیلی فاصله است، باید مهارت لازم را شخص به دست بیاره. این چیزیست که معروف است و مشهور است راجع به علم طب. ولی زمانی که بنده روایات را بررسی کردم دیدم که روایات با هم تعارض دارن، یه معانی جدید و تازه در روایات وجود داره راجع به تعریف علم طب و کار طبیب. احتمالاتی به شکل احتمالات اینجا مطرح کردم. یه احتمال این است که علم طب مانند علل و معلولات است، مانند آتشی است که کاغذ را می سوزاند. دارو هم شخص را درمان می کند، علت و معلول، این دارو علت درمان است. این احتمال در مسئله که بگیم این وارد در فاز علل و معلولات و امور حقیقی است، یه چیزی واقعی، یه چیزی به نام دارو وجود داره، مؤثر و علت است برای درمان و تحقق درمان است. این یه احتمال، البته این احتمال هم از روایات هم مؤید دارد. مؤیدش از روایات این روایت است که لکل داء دواء، یا روایت دیگری است فان ما انزل الله داء الا و انزل له دواء، خداوند هیچ بیماری را نازل نفرموده مگر اینکه دارویی برای او نازل فرموده. علمه من علمه، این داروی امر حقیقی است، اونی که میداند دارو چیست خب این میداند. و جهله من جهله، کسی که نمیداند دارو چیست و نمیتونه دارو را تشخیص بده و درمان را تشخیص بده، این جاهل است و خلاصه نمیتونه درمان کنه، کاری نمیتونه بکنه. پس یه امر حقیقی وجود داره به اسم دارو و درمان است، این علت است برای تحقق شفا، برای علت است برای تحقق درمان و تحقق بر و خوب شدن است. این یه احتمال در مسئله. احتمال دیگر در مسئله این است که بگیم درمان همش در فاز خیال است، مسئله دلخوش کردن است، نه بیشتر. چیزی به نام دارو وجود ندارد. حقیقت درمان همین دلخوش کردن. دو تا روایت هم بر این معنا دال است. روایت اولش میخونیم، فرماید که حضرت موسی از خداوند تبارک و تعالی میپرسد قال یا ربی من عین الداء، بیماری از کیست و از کجاست؟ قال منی، خداوند تبارک و تعالی جواب فرموده که بیماری از من است. قال فمن عین الداء، قال فالشفا، شفا و درمان از کیست؟ قال منی، خداوند از جواب فرمودن که از من است. حضرت موسی دوباره سوال میکنه فما یسمع عبادک بالمعالج، بندگانت با دکتر چی کار میکنن، دکتر چی کاری انجام میده؟ خداوند در جواب فرمود یطیبو انفسهم، دلهاشون رو خوش میکنن. فیوم اذن سمی المعالج الطبیب، از اون زمان به دکتر گفتن طبیب. طبیب از تببه یعنی دلها را خوش میکنن. کار طب دل خوش کردن است. ببین درسته طبیب نسخه مینویسه، دارو مینویسه، این معنا داره. معناش چیه؟ معناش این بیماری شما درمان داره، این درمانه، این دل خوش کردن. او دارو کاری نمی کنه، اونی که درمان است همین لازمه کار طبیب است. وقتی طبیب میگه خب این مشکلی نداره، دارو بنویسم خوب میشی، این درمان حقیقی است. فما یفعل الناس بالمعالج، حضرت موسی میپرسه که مردم با معالج با دکتر چی کار میکنن. خداوند تبارک و تعالی میفرماید یطبب انفسهم، دلهاشون را خوش میکنن. این حقیقت طب هست. روایت دیگری هم عین همین روایت به همین مضمون فرماید کان فی ما مضا یسما طبیب المعالج، در قدیم به دکتر میگفتن معالج. فقال موسی بن عمران، موسی بن عمران فرمود یا ربی ممن الداء، بیماری از کیست؟ قال منی. قال فممن الدواء، درمان از کیست؟ قال منی. فقال فما یصنع الناس بالمعالج، مردم با دکتر چیکار میکنن؟ فقال یطیبو بذلک انفسهم، دلهاشون رو خوش میکنن. فسمیت طبیب، طبیبا لذلک، به همین علت طبیب گفتن. روایت سومی هم داریم از پیامبر که میفرماید به یک طبیبی، پیامبر میفرماید ان الله عز وجل الطبیب، طبیب خداوند است. ولکنک رجل رفیق، شما یه مردی هست با رفق، با ملایمت. در یه روایت دیگر فرمود الله الطبیب، خداوند طبیب است. بل انت رجل رفیق، به طبیب، پیامبر به طبیب میفرماید شما یه انسانی با رفق، با ملایمت. طبیبها الذی خلقها، طبیب هر نفسی، اونی که این نفس را خلق کرده. در یه روایت سوم فرمود الطبیب الله، طبیب خداوند است. ولعلک ترفق باشیاء تحرق بها غیرک، شما چی کار میکنی؟ شما میسوزانی. شما تو بعرب یکیش داغ کردنه، حالا طبهای جدید امروزی عمل جراحی یعنی تکفاره کردن است. کار طبیب درمان نیست، تکفاره میکنه، شکم پاره میکنه، کبد پاره میکنه، معده را پاره میکنه. این درمان نیست، درمان و طبیب خداوند تبارک و تعالی است. پس حقیقت امر لازم معناست. خیلی چیزها داخل در اینا، خیلی چیزها در درمان دخل دارن. اینا قبلا هم عرض کردم. وقتی آدم میره مطب، مطب به دکتر، اول مثلا نوبت میگیره، میگن دو ماه، یه ماه، سه ماه، این خودش در درمان نقش داره. وارد مطب که میشه عده ای نشستن انتظار میکشن، این خودش در درمان نقش داره. وارد مطب دکتر که بشه لباس سفیدش در درمان نقش داره. همون دکتر یه لباس نارنجی حالا رفتگرها بهش بده، کنار خیابون وایسه، هرچی هم بنویسه مردم خوب نمیشه. این دل خوش کردن مردم باید اینا قبول کنن، باید دلشون خوش بشه، باور کنن. این مسئله، مسئله بستگی دارد به اعتقاد. این احتمال دوم در مسئله، احتمال سوم در مسئله این است که کار طبیب این است که اعتقاد ایجاد میکنه. اون دلخوش کردن بود، اعتقاد ایجاد میکنه، باور ایجاد میکنه در نفس بیمار. اول خودش باور میکنه که این دارو درمان این بیماری است، اعتقاد نقص داره، بلکه درمان خود اعتقاد است. طبیب اعتقاد پیدا میکنه، عقیده پیدا میکنه، این دارو درمان این بیماری است. اول خودش باور میکنه، بلکه قبل از اون شرکت سازنده باور میکنه، بعد به طبیب منتقل میکنه، طبیب اعتقادش به بیمار منتقل میکنه، و چون بیمار عقیده پیدا میکنه این دارو درمان بیماریش خوب میشه. اگر اعتقاد نبود این مسئله محقق نمیشه. ادله هم این احتمال ادله هم دارد. ما میبینیم که هر ملتی خود را با یه شکل درمان میکنه، یکی با طب سوزنی، یکی با طب شیمیایی، یکی با طب گیاهی، یکی با مسائل عرفانی و معنوی و به همین شکل. حالا یه حال پس اعتقاد در حقیقت درمان است. اینجا باید بگیم اگر میخواییم طب را تعریف کنیم، باید بگیم عمل طبیب، کار طبیب را تعریف کنیم، باید بگیم تولید اعتقاد در ذهن بیمار، تولید و ایجاد اعتقاد و عقیده در ذهن بیمار، این حقیقت طب هست، ایجاد اعتقاد. روایتی هم در این زمینه داریم. یک کسی از امام صادق میپرسه من شکم درد دارم، امام فرمود که عسل و سیاه دانه بخور. یک شخص دیگری نشسته گفته که من اینا را ما تجربه کردیم و اثری نکرد. امام فرمود انما ينفع اهل الاعتقاد والايمان برسول الله، اینایی که به پیامبر اعتقاد دارن نفع میبینن، چون پیامبر قبول دارن و به پیامبر اعتقاد دارن و پیامبر فرمود عسل و سیاه دانه درمان است، برای اونها درمان است. پس اعتقاد نقش داره. اعتقاد شاید خود درمان، اصل درمان اعتقاد است. اگر ببینی مثلا فرض کن حضرت عیسی مردم را با دعا درمان میکرد، با لمس کردن بیماری های سخت را صرفا دست روی سر بیمار میکشه خوب میشه. چه اتفاقی میبینی؟ اعتقاد ده. انشاءالله یه روزی خواهیم خوند، از انجیل یه مطالبی خواهیم خوند. مفادش اینه چون مردم به حضرت عیسی اعتقاد دارن خوب میشدن، بلکه حضرت عیسی به نام اعتقادو که شفاکه، ایمانو که شفاکه، اگر خوب شدی ایمانت خوبت کرد، اعتقادت خوبت کرد. پس اعتقاد داخل، اعتقاد خودش درمان است. این احتمال سوم است. احتمال چهارم در مسئله بگیم که بله دارو حق است، درمان حق است، داخل در علل و معلولات است، منتها به اذن یک شرطی هم داره، شرطش اذن خداوند است. اگر شخص به طبیب مراجعه کند خود را درمان کند خوب میشه، ولی شرطش این است که خدا هم باید اذن بده. اگر به طبیب مراجعه کرد و خدا اذن نداد خوب نمیشه. اگر به طبیب مراجعه نکرد اونم خوب نمیشه. اگر خود را درمان نکرد خوب نمیشه. روایتی هم به این مضمون داریم که یک پیامبری از پیامبران فرماید که ورد ان نبی من الانبیاء مرض بیمار شد، فقال لا اتداوا، من خود را درمان نمی کنم، حتی یکون الذی امرضنی هو یزو الذی یشفی، من خود را درمان نمی کنم تا اینکه اونی که من بیمار کرد، یعنی خداوند، من خوب کنه، من خود را درمان نمی کنم. فأوحى الله تعالى إليه خداوند به او وحی فرمود لا اشفيك حتى تتداوى، من درمانت نمی کنم تا اینکه خود را درمان کنی، خوبت نمی کنم تا اینکه خود را درمان کنید، لا اشفيك حتى تتداوى فإن الشفاء مني، زیرا درمان از من است. پس درمان حق است. کسی که خود را درمان نکند، به طبیب مراجعه نکند خوب نمیشه. کسی که به طبیب مراجعه کند 100% درصد خوب نمیشه. به اذن خداوند است. ممکنه خوب بشه، ممکنه خوب نشه. حالا چهار تا احتمال در مسئله هست. کدوم یکی از این احتمالات درسته؟ باید عرض کنیم که هر چهار تاش درسته. چیزی که وقتی به خدا نسبت داده میشه و یا شفا اومنی درمان از من است، معناش این است که این کار یه علل و اسباب متعددی داره و این و علل و اسباب جمع نمی کنه و توفیق بین این اسباب و علل نمی کنه مگر خداوند تبارک و تعالی است. دست خداوند است. حالا ای حالین اعتقادم نقش داره، دلخوش کردنم نقش داره، دارو هم نقش داره، اذن خداوندم نقش داره، همه اینها نقش داره، همه اینها دخل داره.
حضرت استاد، این آیه شریف در سوره شعرا آیه 80 و چنده که بفرماید و اذا مرض
عرفته فهویش فیم،
این هم ظاهرا معید کلام شما باید باشه.
بله باید هم معید نکته باید خداوند باید اذن بده. علی علم نتیجه این است که طب را اینجوری باید تعریف کنیم، هو العلم و بالدای و الدوا، دانستن بیماری و دارو و درمان و کسب المهارت لازمه فی العلاج، بدست آوردن مهارت لازم در درمان و تولید الاعتقاد، ایجاد اعتقاد در ذهن بیمار، فی ذهن المریض، مع تطیب نفسه و تسکین روائه، و دلخوش کردن او به تسکین دادن نفس و استراب اوست. این خیلی مهمه، کار طبیب اینه. پس معلوم شد اصلا این کلمه طبیب وقتی به بیمار میگه این بیماری درمان داره، این خودش درمانه، در درمان خیلی نقش داره. یکی از چیزهای خطرناک الان طب جدید اعلام میکنه این بیماری درمان نداره، سرطان درمان نداره، دیابت درمان نداره، فشار خون درمان نداره، کمر درد درمان نداره، زانو درد درمان نداره. این اعلام این هاست واقعا کاری میکنه که این بیماری دیگه درمان نداره، هر کاری هم بکنه دیگه درمان نداره، چون تبلیغ خیلی قوی داره، کل وسایل اطلاع رسانی دستشونه، ماهواره ها دستشونه، باور ایجاد میکنن نزد مردم که این درمان نمیشه، سرطان درمان نمیشه، نمیدونم. ولی حال این است که پیامبر ما میفرماد لکل داء دوا. این کلمه پیامبر خیلی ارزش داره، دو تا فایده داره. یه فایدهش این است که مردم در مورد بیماری متقاعد نمیشن، وقتی میدانن هر بیماری دارویی دارن میرن دنبال دارو. یکی اینه. یه فایده دیگر این است که بیمار وقتی میفهمه بیماریش درمان داره امید پیدا میکنه، و امید خیلی ارزش داره. این امید الان امروزه عمر زیاد و عمر کم میگن امید به زندگی، این امید ارزش داره. الان افرادی که مبتلا به سرطان میشن اگر نداند، تجربه هم خیلی دیده شده، اگر نداند نفهمد که سرطان داره ممکنه 15 20 30 سال هم عمر میکنه، هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. ولی اگر بفهمه یه سال طول نمیکشه. همین که میداند چرا، فرق بین این دو حال چیه؟ فرقش این است که همین تبلیغ و گسترده ای که کردن میگن سرطان درمان نداره، باید بگن ما درمانش نداریم. اگر بگن ما درمانش نداریم مشکل حله. خب این میگه حالا این اینا درمان، این دکتر درمان نداره، این طبیب درمان نداره، کسی دیگه درمان داره، طب سنتی درمان داره، طب اسلامی درمان داره. امید پیدا میکنه و این امید در درمان و روحیه بیمار خیلی مؤثر. یه طبیبی خودش به من گفت، ما این صحبت ها را میکردیم، گفت من یه غده ای در دستم، به من نشون داد، 15 سال من این غده را دارم، این محل کارم، این هم آزمایش کار کنار محل کارم، هیچ وقت نرفتم آزمایش کنم، چون میدونم اگر آزمایش کنم بگم فلانی همونجا میفتم، ولی من این 15 سال دارم هیچ وقت این کار نکردم که برم آزمایش کنم و ببینم چی هست. واقعا هم همینجورم. علی حالین پس وظیفه طبیب دلخوش کردن است. طب اسلامی این امتیاز میتونه داشته باشه و اون این است که به بیمار امید بده واقعا هم خوب بشه. اگر امید بده واقعا هم خوب بشه. اگر تبلیغ بشه مثلا طب اسلامی درمان هر دردی داره، هر بیماری داره، واقعا هر بیماری میتونه درمان کنه. ولی به عکسش اگر بگن نه نمیتونه درمان کنه، واقعا هم نمیتونه درمان کنه. این تبلیغ این خیلی مؤثره. دلخوش کردن و امید دادن خیلی مهمه. پس هر کس میخواد انشاءالله در آینده یا بیماری را درمان کند باید به او امید بده، او را دلخوش کند و این امید دادن در روحیه بیمار خیلی مؤثر. عرض کردم یه شخص صحیح و سالم و قدرتمند و توانا میاد با تمام قدرت بیاد پیش طبیب، آزمایشش نگاه میکنن و او سرطان داریم اونجا میفته، باید دو نفر برش ترم ببرن. یکی بیمار علیل دو نفر آوردن، دکتر نگاه میکنه میگه شما از من سالمتری، مشکلی نداری، همونجا سبک به شفا میشه و میره. یک کلمه این نقش اساسی در درمان داره. اگر ببینی امروز خیلی از بیماری ها درمان نمیشه به خاطر اینکه دکترها وظیفه خودشونه گذاشتن کنار، مردم را میترسونن، بعضی هاشون البته، که بیاد مجدداً بیاد ویزیت بده. هی میتر اگر نیای، اگر درمان نکنی، اگر دارو مصرف نکنی فلان اتفاق میفته. باید دوباره بیاد، باید سوم بار بیاد و مرتب باید بیاد، هر هفته هر دو هفته. خیلی وضعیت خطرناکه، خیلی وضعیت وخیمه. او اگر هیچ مشکلی هم نداره وضعش وخیم میشه. به همین جهت الان خیلی از بیماری ها درمان نمیشه، بیشتر مردم بیمارن. خب این نکته تموم شد. بحث بعدی ما راجع به اقسام بیماری هاست. تقسیماتی داره بیماری هاست. در طب اسلامی هم تقسیماتی داره، البته طبهای دیگر هم تقسیماتی دارد. یه تقسیمی داره بیماری، یکی از تقسیماتش بیماری های تقسیم میشه به بیماری های کودکان و بیماری های بزرگ سالان. این داریم هم چه چیزی، بیماری های کودکان و بیماری های بزرگ سالان. اصیر بیماری ها مال آدم های بزرگ سال، مثل قند، دیابت، بطن و عدو، مثلا فشار خون، بیماری های قلبی. البته امروزه همه چی به هم خورده، بچه هم مبتلا به اینا میشه، پهلو درد، سنگ کلیه و همزه. یه سری بیماری ها مال کودکان است، سرماخوردگی و تب کردن و گلو درد و همزه. روایتی هم داریم این تقسیم دلالت دارد. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید سئل هل کان عیسی یصیبه ما یصیبه الآدم، آیا حضرت عیسی هم بیمار می شد مانند فرزندان آدم؟ هل کان عیسی یصیبه ما یصیب ولد آدم؟ قال نعم، نه فقط این، بلکه ولقد کان یصیبه وجع الکبار فی صغره، در کودکی حضرت عیسی مبتلا به بیماری بزرگسالان می شد. و یصیبه وجع الصغار فی کبره، وقتی بزرگ شد مبتلا می شد به بیماری های کودکان. و لقد کان باله و یصیبه وجع الصغار فی کبره و یصیبه البرد، بیمار می شد. و کان اذا مسه وجع الخاصره، وقتی مبتلا به پهلو درد می شد فی صغره، در کودکی. و هو من علل الكبار، این از بیماری بزرگ سالان هم. قال لأمه، به مادرش می فرمود ابغی لی عسلا و شانیزا و زیتا، برای من پیدا کن عسل و سیاه دانه و روغن زیتون و تعجنی به خمیر تهیه کن. ثم ایتینی به سپس برای من بیار. فاتت و به مادرش هم همین کار را کرد، عسل و سیاه دانه و روغن زیتون برای او آورد. فکره هم بدش آمد، راضی نشد بخورد. فتقول لما تکرهه وقد طلبته، خودت خواستی چرا بدت میاد چرا نمیخوری؟ فیقول هاتی، اینجا حضرت عیسی فرماید این دارو را بیار. نعته به علم النبوه، با علم نبوت من این دارو را ذکر کردم. و اکرهته لجزع الصبا، و اگر بدم میاد به خاطر کودکی، چون کودکن بدم میاد. و اگر دارو برای شما بیان کردم و دستکشش گفتم به خاطر علم پیامبریست. و یشم و جواف ما یشربه، اول دارو را بو می کرد بعد او را می خورد، بعد دالک یشربه بعد دالک. خیلی خوب. حالا این بوییدن دارو چه خصوصیتی داره؟ احتمالا یا خصوصیتی داره یا در درمان دخل داره. ما در طب اسلامی بوییدن درمانی هم داریم، ممکنه در درمان دخل داره، یا ممکنه این است که تلخی دارو و بدمزگی دارو را برطرف میکنه، دیگه بدمزگیش از بین میره. اگر او را اول بو کنه سپس او را مصرف کند. خیلی خوب. این تقسیم دیگری است برای، یا تقسیمی است برای بیماری هاست. تقسیم دیگر برای بیماری ها اینه، بیماری ها بعضی ها از درون و بعضی ها از بیرون وارد بدن میشه. دو قسم بیماری داریم. بیماری علتش درون آدم است، یعنی همون معده و پرخوری و امثال این هاست. یک قسمی از بیماری از بیرون وارد میشه. میفرماید کل دائم، روایات ما کل دائم من الجوف، از درون است. الا الحما بجز تب، فانها ترد ورودن. بله، کل دائم من الجوف الا الحما فانها ترد ورودن، از بیرون وارد میشه. پس کل بیماری هایی که همراه با تبس این از بیرون وارد میشه. حالا امروز میگن میکروب وارد میشه. روایت دیگر فهم ما من دائن الا و هو سارع الى الجسد، نیست بیماری مگر این است که به سمت بدن سرعت میگیرد. ینتظر متى یؤمر به فیاخذه، منتظر میشه، در درون بدن هست، مکس میکنه کی امر بشه تا انسان را درگیر کنه. الا الحما بجز تب فإنها ترد ورودن، از بیرون وارد میشه. این تقسیم دوم. پس یه سری بیماری ها از درون است، بلکه کل بیماری ها از درون است و از معده است و پرخوری و امثال اینا. یه سری بیماری ها از بیرون وارد میشه. این بیماری هایی که همراه با تبن، ظاهرا هم 70 نوع بیماری داریم همراه با تب است. این بیماری های میکروبی و ویروسی است، اینها از بیرون وارد میشه، عاملش عامل بیماری از بیرون وارد میشه. این تقسیم دوم بود. تقسیم سوم برای بیماری ها، این تقسیم اختصاص داره به طب اسلامی، هیچ طب دیگری این تقسیم را نداره. و اون این است که بیماری ها به دو قسم تقسیم میشه، یه سری بیماری های مفید و یه سری بیماری های که مفید نیست، ضرر دارد. بیماری های مفید و بیماری های غیر مفید. یه سری بیماری ها خودش درمان است. در روایات ما بیان می کنند که ائمه صلوات الله سلام علیهم که یه سری بیماری ها درمان است، خودش درمان بیماری های سختری است. یه سری بیماری ها هم درمان هاییست که بد است و ضرر دارد برای انسان. اما راجع به بیماری های مفید اشاره میکنیم. به بیماری های مفید خیلی مهمه، این مسئله جدا مهمه. شاید خیلی از بیماری های امروزی به خاطر اینکه این مسئله رعایت نمیشه. اولین بیماری مفید سرماخوردگی است. روایتی داریم از پیامبر میفرماید لا تکره الزکام، از سرماخوردگی بدتون نیاد. فانه امان من الجذام، زیرا سرماخوردگی ایمنی است از بیماری جذام است. این یه روایت. روایتی دیگری داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فرمود کان رسول الله لا یتداوا من الجذام من الزکام، پیامبر خود را از سرماخوردگی درمان نمی کرد. و یقول و می فرمود ما من احد الا و به عرق من الجذام، نیست کسی مگر اینکه جن جذام دارد. فاذا اصابه الزکام قمعه، اگر مبتلا به سرماخوردگی میشه، این سرماخوردگی بیماری جذام را و جن جذام را سرکوب میکند. همه جن جذام دارند. جن جذام تا وقتی که نهفته است و آرام است و سر جاش هست مشکلی ندارد، ولی اگر جهش پیدا کرد و حرکت کرد، اینجا دیگه خطرناک میشه. خداوند این سرماخوردگی را میفرسته و این جن جذام را سرکوب میکنه. قمعه یعنی سرکوب میکنه، تو سرش میزنه و او را سر جای خودش مینشونه. الا و بهی عرق جذام علی حال. روایت دیگری هم داریم از پیامبر میفرد ما من احد من ولد آدم، نیست کسی از فرزندان آدم، الا و فیه عرقان، مگر این که دوتا جن دارد. عرق فی رأسی، جنی که در سر است. یهیج الجذام، سبب هیجان و حرکت و ابتلا به جذام میشه. و عرق فی بدنه، جنی که در بدن هست. یهیج البراس، پیسی را به هیجان میاره و سبب ابتلا به پیسی میشود. فاذا هاج العرق الذی فی الرأس، زمانی که او جنی که در سر جهش پیدا کند و هیجان پیدا کند، سلط الله عز و جل علیه الزکام، خداوند سرماخوردگی را بر او مسلط میکند. حتی یسیل ما فیه من الداء، تا اینکه اون مایعی که در درونش هست که خود بیماری و سبب بیماری خارج کند. البته مراد از سرماخوردگی عاملش و سببش یعنی همون ویروس. جن خب در انسان، در سلول انسان وجود دارد، خیلی کوچک است و تنها چیزی که میتونه وارد جن بشه، مواد زائدش را خارج کنه، ویروس. چون ویروس خیلی کوچک، دیگه قابل دیدن هم نیست، حتی میکروسکوپ به سختی را میبینم. علی حال تنها چیز اینه. ببین درمان ژنتیکی امروز از این روایات گرفته شده و اگر میبینی درمان ژنتیکی همین کار را میکنن. ویروس، وسیله ویروس جنها را تعدیل میکنن و اون جهشش را برطرف میکنه، اون حرکتش و هیجانش را برطرف میکنه. عامل سرماخوردگی این کار را میکنه که این ویروس میاد. مایید این نکته این روایت فهم از زکام و فضول فررس. زکام مواد زائدی است که در سر قرار دارد، به وجود میاد. مواد زائدی است، اینا مواد زائد که جن جذام را سرکوب نمی کنه. اگر چیزی سرکوب میکنه جن جذام، همون ویروسی است که سبب سرماخوردگی است و علت سرماخوردگی است. این میاد و جن جذام را سرکوب میکند و سر جای خودش مینشوند و میاد وارد جن میشه و مواد زائدی از او خارج میشه. علی حال البته یه نکته ای هم هست. درسته در روایات ما جذام اومده، ولی مراد کل بیماری های ژنتیکی است. اگر ما امروزه میبینیم بیماری های ژنتیکی زیاد شده علتش همین درمان سرماخوردگی است. کل بیماری های ژن، هر یعنی ژن، این ژن جهش یافته را سرکوب میکنه. ژن به هیجان آمده این ویروس جذام میاد و او را سرکوب میکنه. این کل بیماری های ژنتیکی. پس اگر امروز بیماری های ژنتیکی زیاد شده علتش همین درمان سرماخوردگی است. هر وقت انسان سرما میخوره میره قرص سرماخوردگی میخوره. این اشتباه است. پیامبر این کار را نمی کردن. امروزه در بعضی کشورهای غربی سرماخوردگی را درمان نمی کنن. میگن این چون بالاخره این سرماخوردگی، البته الان عرض میکنم سرماخوردگی خودش یه بیماری است، بیماریه، باید انسان پرهیز کنه، باید مواظب باشه، زیاد حرکت نکنه، استراحت کنه. بیماریشون اگر تشدید بشه سرماخوردگی هم خطرناکه، اگر طول بکشه هم خطرناکه، طول بکشه درمان داره. روایت ما برای او درمان ذکر میکنه، انشاءالله یه روزی خواهیم کرد. ولی قانونش مثلا 3 روز است. این خود ویروس میاد وارد بدن میشه 3 روز، بعد از 3 روز خود به خود خارج میشه بدون درمان، بدون دارو. میاد چه اتفاقی میفته؟ بدن درگیر میشه با این ویروس و مهارت لازم در دفع ویروس و در دفع بیماری ژنتیکی به دست میاره، مهارت کسب میکنه، بدن مهارت کسب میکنه، بیماری میاد و میره. تنها کاری که اتفاق میفته این است که بدن، گلبول های سفید بدن درگیر میشه، آموزش میبینه، آمادگی پیدا میکنه برای این نوع درگیری هاست، برای بیماری های ویروسی، برای بیماری های ژنتیکی است. بلکه اختصاص به بیماری های ژنتیکی نداره، شاید کل خیلی بی از بیماری ها را شامل میشه. روایتی داریم از پیامبر میفرماید از زکام و جندون من جنود الله. زکام سرماخوردگی سربازیست از سربازان خداوند تبارک و تعالی است. یبعثه علی الداء فیزیله، این را میفرسته به سوی بیماری تا اون بیماری را برطرف کند. دیگه بیماری ژنتیکی اختصاص ندارد، داء یعنی کل انواع بیماری، جنس است، جنس بیماری. خداوند او را میفرسته. شاید اگر کسی خود را درمان نکند از سرماخوردگی مبتلا به سرطان نمیشه، مبتلا به خیلی از بیماری ها نمیشه، به خصوص بیماری های ژنتیک، به خاطر کلمه عرقی که بوده. ائمه ما منتظر بودن فرزندانشون سرما بخورن، خوشحال میشدن زمانی که فرزندان. در یه روایت امام به خادم، به مؤدب، مؤدب فرزندانش، استاد فرزندانش، امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فرمود اگر یکی از فرزندانم مبتلا به سرماخوردگی شد سریع به من خبر بده. ایشون همه کار خبر می آورد، امام کاری نمی کرد. بعد بله زکام یعنی این ترشح بینی، بیشتر ترشح بینی و ممکنه همراه با سردرد، ولی به اون مرحله نرسه که تب داشت همراهش باشه. اگر تب همراهش بشه بشه تب، اما همین انفلانزا معروف امروزیست. اگر انفلانزا با سرماخوردگی صرفا ترشح، ترشح بینیست و چشم، اشک چشم ترشح بینیست. این مواد زائدیست که در سر و در جنها جمع میشه، اینا خارج میشه به شکل ترشح، از بینی خارج میشه. این ویروس کاری میکنه که اینها خارج بشه و ترشح کنه.
اگر بیشتر از این درمان
بشه؟ بله اگر طول کشید روایتی داریم که درمان باید بشه، درمانی هم برای ذکر کردن. حالا درمانش را ما خوردگی عاجلا بگیم و اون یه جور انفیه است، یه ترکیبی از کندوش و سیاه دانه. کندوش سیاه دانه دو برابر کندوش است. این را آسیاب کنن و در بینی بریزن. از سه میاره کل این آبهایی که قراره به تدریج خارج بشه دفعی خارج بشه، بینه اول بینی خوش بشه و مشکل سامان خوردگی بکنه. مبتلا به سرماخوردگی بستگی به زمینه جزام. هر وقت زمینه جزام و بیماری های جنیتیکی مهیا بشه، یک جنی که جهش پیدا کنه، اینجا انسان مبتلا به سرماخوردگی میشه. ببینید فصل سرماخوردگی فصل جزام است. فصل جزام فصل شاهی است، چون عمده ترین علیه جزام و بیماری های جنیتیکی شاهی خوردن است. خوردن شاهی به خصوص در شب. فصل شاهی که در زمستان است. فصل سرماخوردگی که در زمستان است. شاهی سبب جزام میشه، به هیجان آمدن جن جزام میشه و سرماخوردگی در این فصل هر موقع نیاز بود انسان مبتلا به سرماخوردگی میشه. بله؟ عامل سرماخوردگی بیرونیه، ویروسه. البته عامل جزام درونیه، خوردن شاهیست و جن است. جن و علی حال در روایات ما فرماید که جن جزام وارده، جن بله ویروس سرماخوردگی وارد جن جزام و اون مواد زائد را از او خارج میکنه. بله بشه که مواد سائل مایه از او خارج میکنه. این بیماری اولیست که نبایستی درمان کرد، بلکه خودش درمان است و مفید. بیماری دیگریست که مفید است، دوبل و جوشی که بدن میزند، اونی که جوشی که از او چرک خارج میشه. میفرماید روایتی از پیامبر: لا تکره الدمامیل، از جوش و دمل بدتون نیاد. فإنها أمان من البراس، زیرا این ایمنیست از تیسی. روایتی دیگری داریم از پیامبر، میفرماید: ما من احد من ولد آدم الا وفيه ارقان، نیست کسی از فرزندان آدم مگر اینکه دو تا جن دارد. ارق فی رأسه یهیج الجذام، جنی که در سر هست جزام را به هیجان میاره. و عرق فی بدنه، و جنی که در بدن هست یهیج البراس، پیسی را به هیجان میاره. فاذا هاج العرق الذی فی الراس، زمانی که این عرق و این جنی که در سر وجود دارد به هیجان میاد، سلط الله عز و جل علیه الزکام، خداوند زکام سرماخوردگی بر او مسلط میکند. حتی یسیل ما فیه من الداء، تا این که خارج کند به شکل مایع اون ماده و اون سائلی که در داخل جلد خارج میکنه. یسیل به شکل سیل، سیل و مایع مثل آب خارج میشه از اون جلد. ما فیه من الداء، و اذا هاج العرق الذی فی الجسد، زمانی که جلدی که در بدن هیجان پیدا کند، سلط الله علیه الدمامیل، خداوند این جوش ها را بر او مسلط میکند، دول ها را مسلط میکند. حتی یسیل ما فیه من الداء، تا اینکه اون بیماری که در جن وجود دارد خارج کند. فاذا راى احدكم به زکاما و دمامیل، اگر کسی ببیند که مبتلا به سرماخوردگی یا به جوش دمل مبتلا شد، فلیحمد الله عز و جل علی العافیه، خدا را حمد کند، سپاس فعل حمد و سپاس خدا را بگوید به خاطر سلامتی است. و قال الزکام فضول فی الراس، پیامبر فرمود سرماخوردگی مواد زائدی است که در سر قرار میگیرد، به وجود میاد. بله بله، خب مشکلی ندارد، بچه نباید زیاد دستکاری کنند چون مشکل پیدا میشه، بیشتر میشه. کلن دمل ها جوش ها نباید دست دن، چون اگر با این استکاک اونا رو زیاد میکنن. علی ای حالن پس بیماری دومی است که مفید است و پیشگیری از ابتلا به پیشی که بیماری سختی است دوبل و جوش هست. بیماری سوم رمد هست. رمد یعنی التهاب چشم ورم و ملتحمه است. این التهاب چشم ورم و ملتحمه روایتی از پیامبر داریم: لا تکره الرمد، از رمد بدتون نیاد، فانه امان من العمى، زیرا این ایمنی از کوری است. این بیماری سوم. بیماری چهارم سرفه است. روایتی از پیامبر داریم میفرماید: لا تکره السؤال، از سؤال بدتون نیاد، فانه امان من الفلج، ایمنی از سکته مغزی و فلج است. خیلی خوب. البته السرفه، سرفه نباید درمان کرد. فرمای سرفه را نباید درمان کنید. البته سرفه دو جوره، یه سرفه ایست که ویروسی است، یه سرفه ایست که ممکنه التهاب ریه باشه، این شاید درمانش خوب باشه. و یه سرفه ایست معلول بله ضعف قلب است و مشکلی است که در قلب، اینا میگن نباید درمان کنید. روایت میفرماید نباید درمان، البته روایت مطلقه کل سرفه ها را میفرماید درمان نکنید. اگر امروز ما ببینیم بیماری سکته مغزی خیلی شایع شده، فلج خیلی شایع شده، سکته مغزی خیلی شایع شده، چرا؟ به خاطر درمان سرفه. فقط شخص وقتی مبتلا به سرفه میشه سریع میره دکتر، اکسپکترانات میگیره، مصرف میکنه، سرفهش خوب میشه، ولی غافل از این که چه خطری دنباله این زمینه ابتلا به فلج، زمینه ابتلا به سکته مغزی، زمینه ابتلا به بله شلل و فلج است. و بله آسم غیر از سرفه است، تنگ نفسیه. علت سرفه هم ممکنه داشته باشه، تنگ نفسیه، باید درمان بشه. سرفش هم درمان نشد، نشد مهم نیست، اونی که مهمه تنگ نفسی باید درمان بشه، تنگی نفس. عرض کردم یه وقت از التهاب اگر باشه همراه با تب بود، التهاب سینه باشه، ذات و جنب سینه پهلو باشه، این درمان داره. ولی اگر با تب همراه با تب نبود، این معلوم میشه که همون سرفه ایست که نباید درمان کرد. روایتی داریم از پیامبر میخونیم، میفرماید لا تکرهو اربعه، از چهار چیز بدتون نیاد، فانها لاربعه، زیرا این برای چهار چیز مفید است. لا تکرهو الزکام، از سرماخوردگی بدتون نیاد، فانه امان من الجذام، زیرا این ایمنی از بیماری جذام است. ولا تکرهو الدوامیل، از جوش و دمل بدتون نیاد، فانها امان من براست، زیرا اینها ایمنی از فیسیس. ولا تکره الرمد، از التهاب چشم و ورم ملتحمه بدتون نیاد، فانه امان من العمى، ایمانی از کوریس. ولا تکره السعال، از سرماخوردی از سرفه بدتون نیاد، فانه امان من الفلج، زیرا این ایمنی از فلج و سکته مغزی و ام اس. و اگر ببینیم امروز امس زیاد شده، شاید به علت درمان سرفه است، چون امس هم در تعریف خودش یه نوع فلجی است، نصف بدن شل میشه، خودش یه جور فلجی است. اگر این شایع شده و خیلی زیاد شده، یکی از علل متعددی داره، یکی از عللش همین نونی که روی آهن میپزند، یکی از علل اسبابش هم درمان سرفه است. به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله.
بسم الله الرحمن الرحیم. هیچ نگران سرفه نباشید، درستش میکنم. از سر که من تقدیر تشکر میکنم از پزشکان بزرگواری که کم و بیش میبینم از دوستان در جمعمون حاضر هستن و طلبگی میکنن، به این چقدر انگیزه داشته که به خاطر درد مردم رفته پزشکی خونده و الان شنیده ای تو حوزه پشت اومده اینجا دوباره با تمام انگیزه در بین طلبه ها طلبگیش نمونه. یا الله باور کن ما اینجا پیش سوالا پر شده جیب پر شده بده به آقا بده به همین آقا. یه نکته دقت کنید دوستان، حاجای تبریزیان معلومه یک دو جلسه قبلترم میگفتن فهمدن عزیزانی که دوره رو بگذرونن و حالا اون کسری ها رو از طریق اون سیدی ها انشالله پیگیری کنن، چون حاجای اینجا دارن فشرده تر بحثان میرن جلو، امتحانی میگیرن چنان که قبلا این کار رو انجام دادن، اجازه عرض شود که حالا دوره ممانی گذرونده، دوره عرض شود که مرض شناسی گذرونده، درمان گذرونده، هر عنوانی که گذرونده اجازه صادر میفرمان. این اجازه الان تو خیلی از جاها داره کار میکنه، یعنی خیلی از بزرگان پرسر صدا با یک برگه از حاجه ها دارن با یه اعتباری عرض شود فعالیت میکنن. از این جهت دوستانی که پیگیر هستن دقت دارن، می نویسن کتاب ها رو از شاید حاشیه می زنن روش کار میکنن، بدونن که نتیجه داره کارشون و آجاها این قول رو دادن که اینجا هم به مدل اصفهان و مشهد عمل کنن و به دوستان این اجازات رو صادر کنن که یه اعتمادی بشه برای کارشون. یه نکته دیگه این که عزیزان وقتی برای درمان تشریف میارن، حالا اون تعدادی که ثبت نام شده یه عده اعضایی که داشتن ثبت نام میکردن شماره دادن، در واقع بهشون یه تعداد محدودی، البته محدود یه تعداد زیادیه، ولی دوستان آزمایش های دیگه ای هم اگر از مراکز آزمایشی دارن میتونن بیارن. حالا آجا کم و بیش در بحث های وارد هستن توی این موضوع و از شاید که به زبان انگلیسی هم الحمدلله دستی دارن، آزمایش ها رو میخونن، مطالب دیگه ای هم اگر هست میخونن و استفاده میکنن توی تصمیم گیری هاشون، هرچند که ضرورت نداره، یعنی لازم نیست شما به خاطر اینکه خدمت آجاها برسید اون رو بیارید، خود آجاها هم تشخیصاشون رو دارن بدون اونها، ولی اگر داشتید کمک میکنن. لذا اگر خواستید از این جنس کارهام بود انشاءالله اونجا استفاده میکنید. سوال های طبی رو آجاها در خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. 5 تا سوال طبق شبهایی گذشته براست بکنیم. یک پاسخی که دیشب آجا در مورد پرده گوش گفته بود دوباره سوال کردم، پودر پنیر کونه و شیر و زر این خوراکی نیست، داخل گوش باید بریزن. چند بار پرسیدم، چند تا سوال گفت این خوراکی یعنی وارد گوش میشه. سوال آجا این که شما فرمودید که کار پزشک اطمینان دادن هستش، خب کار این پزشکی مدرن و پزشکی سنتی و اصلی و چه فرقی میکنن؟ کار پزشکی مدرن هم دارن اطمینان میدن دیگه.
البته امروز هم خوندیم در تعریفات دارو هم نقش داره، درمان هم نقش داره و اعتقاد هم نقش داره، دلخوش کردن هم نقش داره، همه اینا نقش داره. ما همه احتمالات را پذیرفتیم، همه اینها نقش داره و اونی که من نمیخوام عرض کنم اینه، داروهای اسلامی 50% دارو و درمان است، 50% هم اعتقاد است و دلخوش کردن است، ولی داروهای شیمیایی باور کنید 90% اعتقاد است و دلخوش کردن، چیزی دیگری نیست، درمان نیست. اینا دلیلم براتون میارم، یه ذره مردم اعتقادشون به انتیبیوتیک ها از دست دادن، انتیبیوتیک دیگه اثر نمیکنه. میگن میکروب مقاوم شده، این حرفا علکیه، میکروب شر مقاوم شده، برو تا صحرا انتیبیوتیک بخور اثر نمیکنه. میکروب صحرا از کجا مقاوم شده؟ از کجا آشنا شده با انتیبیوتیک؟ انتیبیوتیک را نمیشناسه. در عین حال این اعتقاد مردم برگشته است. اگر میبینی امروز توی کشورهای غربی چرا به طب سنتی برگشتن؟ به خاطر اینکه اونا اعتقادشون به کل طب شیمیایی را از دست دادن. اینا انشاءالله در ایران دیری نمیگذره که مردم اعتقادشون به طب شیمیایی از دست میدن. خواهید دید که هیچ اثری نمیکنه. 90% اعتقاده و بیشتر مسکن، 10% هم تسکین دهنده، درمان نیست. ولی طب اسلامی چون سفارش پیامبر و همه است 50% درمان است، علاوه بر این هم عوارض ندارد. امروز داروی شیمیایی اگر یه چیزی خوب میکنه 10 ماده 10 خراب میکنه. و دلیلش هم دیروز یا پریروز کنده.
بیماری سوالا رو با دستبندی کردیم، طبق نوبت داریم میگیم. بعضی آقایون نگن چه سوالایی امشب نخوندن، این سوالا رو شبای گذشته. بیماری واریکوسل آیا درمان داره یا نه؟
بله، بیماری واریکوسل یه ورمی است که در حوالی بیضه صورت میگیره، یه رگی متورم میشه، بهش میگن واریکوسل. درمان داره، یه داروی داریم، داروی به نام داروی واریکوسل، ولی حالا درمان عاجلش خاکستر هسته خرما و پخته کلم قاطی کنن، با سرکه قاطی کنن و بمالن روی محل ورم، انشاءالله خوب میشه.
ریزش مو، ریزش مو حالا یا ارسی باشه یا غیر ارسی، چه واسه آقایون چه واسه خانم آقای درمان داری یا خیر؟
ریزش مو نوعاً یا معلول صفراست، و خصوص در جوانها معلول زغلبه صفراست، و در پیران معلول غلبه بلغم است. هم جوان ریزش مو داره، هم پیر ریزش مو داره. اینا علتش یا صفرا، غلبه صفرا، یا علتش غلبه بلغم. اگر علتش صفرا، باید صفرا را درمان کرد. علاوه بر این هم یه سری داروهایی داریم، مانند روغن بنفشه، پای زیتون، اینا اگر بمالند به سر بمالند ریزش مو قطع میشه، ولی به شرط اینکه روغن بنفشه که گفتم باید خوب باشه. ممکنه یه شخص بره روغن بنفشه از بازار میخره، بعد ریزش موهش، ریزش موهاش بیشتر میشه، میاد به من اعتراض میکنه. ممکنه این روغن بنفشه ای که از بازار خریده این روغن مایه بوده، به عنوان روغن بنفشه به شما فروختن، حالا روغن مایه میخواد جلو ریزش مو بگیره؟ نه ابدا، همچی کاری نمی کنم. حالا یه حال یکی اینه، یه دارویی داریم تقویت مو، ترکیب اصلی سرمه اسمد است، سنگ سرمه. سنگ سرمه سبب رویش مو میشه. علاوه بر این هم خوردن انجیر در این زمینه بی تأثیر نیست. بله، تاییش دیروز عرض کردم، دیشب بله این دیگه روغن زیتون، روغن زیتون توش گل بریزن، یعنی گل بریزن توی ظرف، روش روغن زیتون بریزن تا بیاد روش. بعد از یه ماه گل بنفشه، بعد از یه ماه اینا صافش میکنن، مجددن توش گل بریزن. دو بار یا سه بار اگر این کار رو بکنن، این روغن بنفشه خیلی روغن خوبی خواهد شد. سنگ سرمه با یه سری چیزهای دیگر مانند آمله و مروکی و داروهای مورد هسته، تخم مورد، این را باید بپزند و با عسل و روغن زیتون قاطی کنند و بمون. خیلی تازه باشه کپک میزنه، خشک هم اگر باشه خوبه، ولی اگر نیمه خشک از همه بهتره.
سال بعدی بعض از دوستان میپرسن که طرز تهیه داروها چطوره، چون بنابراین این که 20 جلسه مبانی باشه فعلا بحث مبانیه، بعدا کلاس ها طرز تهیه داروها انشالله گذاشته میشه. سوال بعدی، درمان آرتروز سایدگی لگن.
بله، درمان آرتروز، حالا یا آرتروزی که در لگن هست، یا آرتروزی که در زانو هست، یا در گردن. اگر در لگن هست، این معناش این است که یه در رفتگی در لگن هست. حالا یه روزی شخص پاش لیز خورده، یا از جای مثلا بلندی افتاده، بالاخره پیچ خورده پاش، یه در رفتگی در لگن به وجود آمده. نشانش این است که شخص وقتی میخوابه به صورت میخوابه و دستاش کنار بدنش قرار میده، پاهاش نگاه کنید ببینید یک تفاوتی داره، شاید یه انگشت، دو انگشت با هم تفاوت داره، یه پا کوتاه‌تر از پای دیگر. اینجا اگر اون پای کوتاه را بکشن، اون مشکل لگن برطرف میشه. علاوه بر سر یه سری اموری مانند شیطرج، داروی شیطرج و داروی پماد مفاصل و مرکبه یک مفاصلی نداره، این زمینه محصره.
سوال شماره 4، درمان شقاق خونی مقدی. شقاق،
بله راجع به درمان شقاق و بواسیر، هم از بواسیر ماده و بواسیر نر. بواسیر دو قسمت هست، بواسیر ماده داریم به شکل زخم و خوریزی داره و یه بواسیری داریم ما نر، بهش در روایت ما میگن نر. بواسیر نر در فارسی میگن ساچمهی، دانه است، 5 تا 7 تا دانه در داخل. خب این سخت‌تره. حالا یه حال یه درمان کلی و عاجل داریم و اون شستن موضع با سود کوفیس، سود را آسیاب کنن، بعد از تخلی موضع را با سود بشورن. یه سری درمان های مفصل داره، انشاءالله خواهیم کرد.
آخرین سوال، درمان سنگ صخرا کلی مثانه.
اما راجع به درمان سنگ و کل انواع سنگ، سنگ ممکنه در کلیه صورت میگیره، ممکنه در سنگ در کیسه صفرا، ممکنه حتی در دهان، در غده های بزاق دهان وجود میاد. درمان اصلیش داروی جامع امام رضاست، اون تا این داروی جامع حمالی داره، یه چیزی باید همراهش بخورن. برای سنگ کلیه آب تروب پخته است یا آب سوداب پخته است. برای سنگ صفرا یا آب سنای که دم میکنند، آب سنا به مقدارش باید زیاد باشه، 20-30-50 گرم سنا را دم کنند، یه لیوان آبشو بخورن با داروی جامع. اونم در مورد سنگ کلیه را 2 مرتبه، 1 مرتبه شاید نوعاً کافیه، اما شاید بعضی ها 2 مرتبه یا 3 مرتبه نیاز داشته باشن، سنگ را آب میکنن، سنگ صفرا این را مصرف کنن، خیلی داروی خوب و مفید. سنگ صفرا را خرد میکنن و آب میکنن با سنا، آب سنا. اگر مقاوم بود با آب سقمونیا، سقمونیا مسهل لصفرا، سقمونیا زیاد نباید مصرف کنن، از 2 گرم نباید بیشتر بشه، زیرا شنبه با آدم را بکشه. کمتر از 2 گرم با آب حل کنند و با داروی جامع مصرف کنند، سنگ را از بین، سنگ صفرا را از بین میبرند. در باره آرتروز عرض کردم داروی داریم به نام شیطرج، خود این گیاه شیطرج برای آرتروز مفاصل زانوها خیلی مؤثرند. علاوه بر این یه پومادی از به نام پوماد مفاصل، یه داروی هم به نام مرکبه یک مفاصل. غذا همینا غضروفسا، شیطرج غضروفسا.
بر محمد علی صلوات است.
انشاءالله. بدون اون پاد نیست، اما خب.